بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لیله چهاردهم ماه شوال المکرم است و فردا شب شب نیمه این ماه شریف بنابر قولی شهادت امام ششم رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام که روایت مشهور در ایران اسلامی 25 این ماه است، ولی یکی از علمای پاکستان امشب میگفت که ما در پاکستان و هندوستان نیمه ماه شوال رو وفات امام صادق رو میگیریم. همونطور که در کشور عراق هم در ماه صفر شهادت امام رضا علیه السلام رو بنابر روایت 17 ماه مردم عراق میگیرن، ولی در ایران اسلامی شهادت امام رضا اونطور که مرسوم شده در آخر ماه صفر است. ضمناً شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، این بزرگوار هم در شب آینده است، و همچنین وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی هم در شب نیمه شوال ذکر کردن. خب برای درس امشب ما مبنامون اینی که امشب یه مقدار بیشتر از متن و کلمات حضرت امام رضوان الله علیه را برای شما قرائت کنیم و شرح و توضیح بدهیم. این بزرگوار در صفحه 69 می فرمایند مقصد اول در طهارت است، این رو در مقاله دوم بیان می کنند. مقصد اول در طهارت است و در اون چند فصل است. فصل اول در بیان آداب اجمالی طهور است. برای نماز غیر از این صورت حقیقی و برای این نماز غیر از این صورت حقیقتی دیگر هست و غیر از این ظاهر نماز باطنی دیگر هست، و همونطور که صورت اون را آداب و شرایط سوریه هست، برای باطن هم نیز آداب و شرایطی هست که افراد سالک باید آنها رو مراعات کنند، چون سالکین هستند که اینها هم رعایت ظاهر میکنند و هم رعایت باطن رو میکنند. لذا هر جا ایشون کلمه سالک به کار میبره، منظورش اونایی که اهل ظاهر و باطن هستند. پس از برای طهارت صورت و آداب سوریه ایست که بیان آنها از وظیفه این اوراق خارج است. ایشون میخوان بگن که ما در کتاب آداب صلات میخواهیم بیشتر به اسرار عرفانی بپردازیم تا اون آداب شرعی و ظاهری و اینها. خب این آداب شرعی اینا تو رسائل عملیه مذکوره، تو روایات و احادیث مذکوره، اما اون اسرار و مطالب دقیق عرفانی اونها رو مشکل کنیم، اونها باید محط نظر باشی. لذایشون می فرماید که ما به اونها میپردازیم، به امور باطن. و از وظیفه اوراق این کتاب، اونایی که فقها ذکر میکنن، اونها عهده این کتاب نیست، با اینکه ایشون خودش هم مرجع تقلیده، فقیه عارفه، ولی خب صحبت از یک مطالب و مسائلی هست که خب همه به اون اذعان ندارن، و چه بسا کسانی باشن که با این مطالب مخالف باشن. می‌فرمایند فقهاء مذهب جعفری اعلی الله کلمتهم و رفع الله درجتهم، بیان آنها را در کتب فقهی خود نموده اند. و اما آداب باطنیه و طهور باطنی که اون را خب به طور اجمال ایشون بیان میکنن، البته کتاب هایی که مربوط به امور تطهیر قلب و باطن و رسیدن به اون مقامات عالی، خیلی از این کتاب ها به آداب صلات امام خیلی بیشتر و برتر و قدورتر هست، ولی صحبت اینی که این مال افراد خاصی است، همه نمیان جیای این مطالب بشن. شما الان ببینید ما اینقدر اعلام کردیم تو فضای مجازی، الان چند ماه ما داریم میاییم اینجا سخنرانی میکنیم، خب باید این مسجد پر باشه از جمعیت. تو حوزه علمیه چند جا ما اعلامیه زدیم برای این سخنرانی هفتگی، ولی میبینید که خب طالبین افراد معدودی هستن، هر کسی نمیاد اینجا، نمیاد پای این صحبت ها. با اینکه ما از خودمون چیزی نمیگیم، از کتاب حضرت امام داریم میگیم، چیزی از خودمون که نمیگیم. ما باید دانست که چون حقیقت نماز عروج به مقام قرب و وصول به مقام حضور حق جل و علاست، برای وصول به این مقصد بزرگ و غایت قصوا طهاراتی لازم است. این طهارات، حالا یه جا میگن تطهیرات ثلاثه که آخر این فصل میفرمایند و چون این رساله بر وفق ذوق عامه نوشته می شود، از تطهیرات ثلاثه اولیا خودداری نمودم. یعنی خیلی از مطالب ایشون تفصیل ندادن، نگفتن و ارجاع میدن به کتاب دیگری که به نام سر و صلاته از ایشان. حالا من عرض میکنم ایشون اشاره کرده حتی به اون هفت شهر عطار نیشابوری. خب حالا ببینید ایشون اینجا گفتن تطهیرات ثلاثه که ما اینجا تو این کتاب بیان نمیکنیم، ولی خب اون چه مشهور است از تطهیرات ثلاثه عبارت از تخلیه، تحلیه، تجلیه، نیستا. تخلیه یعنی این که شما بیای نفس خودت رو از رذائل نفسانی و اخلاقی پاک کنی، چون شما یه ظرفی که میخواش توش عسل بریزی، تا خوب این ظرف رو نشوری پاک نکنی، اگه بخوای عسل بریزی تو این ظرف، خب این ظرف آلوده میشه، عسل هم از بین میره. پس باید این خانه دل پاکش کرد تا بشه یه چیزایی تو اونجا پیدا بشه. اینی که همه عرفا میگن، همه اساتید اخلاق و عرفان میگن، معراج سعاده میگه، جمال سعادات، همه و همه اجماع دارن که این تخلیه باید محقق بشه برای کسی که اهل سلوکه، برای کسی که طالب اون مقامات برتر هست. نمیشه با آلودگی ما پشیم بیمو ول کنیم و یه دفعه یه خورده کار کنیم بعد باز ولش کنیم باز همینجور. بعضی هستن دیگه. خب اگر واقعا شما میخوای اون مقامات عالی و عرفا رو پیدا کنی باید زحمت بکشی، ریاضت بکشی. نمیشه. پس تخلیه درجه اول تطهیره، دومش عرض کنم تحلیه است. تحلیه یعنی زیبا کردن، حلی کردن، زیبا کردن نفس رو با اخلاق حمیده، با ملکات فاضله. این هم باید حاصل بشه و بعد تجلیه میاد، یعنی تجلیات از اون مقام ذات، تجلیات از اون حقیقت فطریه مطلقه الهیه که در نفس من و شما هست. کجا داریم میریم؟ این یه امریست که در نفس و درون داخل هر انسانی هست، انسانی که خلیفت اللهست. خلیفت اللهست، مگه میشه یه همچه گنگی در وجودش نباشی؟ مگه میشه؟ خب چقدر از ما دنبال این گنجیم؟ شما رو به خدا من از شما سوال میکنم، اونقدری که طالبین گنج ظاهر میرن زمین رو میکنن اینجا اونجا، او چقدر زحمت میدن به خودشون تا یه گنج پیدا کنن، آیا اونقدری که ما به گنج طلا و نقره و چه میدونم از این گنج هایی که میگن آثار باستانی توش پیدا میشه چقدر قیمت داره، به این گنج مادی توجه داریم؟ آیا به همون مقدار یا نصفی از اون مقدار به گنج باطنی خودمونم توجه داریم؟ خب این در مرتبه سوم دیگه به دست میاد، در تجلیات از اون ذات مقدس، چون کون ذات که برامون مقدور نیست، بنابراین تجلیاتش برامون مقدور. خب این مقدمه بود از این فصل اول، از چندین فصل مقصد اول. عرض کنم که ایشون می‌فرمایند که غیر از این طهارت‌هایی که در ظاهر هست، مثلا غسل جنابت و عرض کنم که وضو گرفتن و این که لباس مصلی باید پاک باشه، نجس نباشه، مکان مصلی اون جایی که مهر می‌ذاره باید پاک باشه، خب بدنش باید نجس نباشه، خونی نباشه، اینا خب احکام ظاهری است که مربوط به ظاهر نمازه. ولی آیا از این قبیل احکام تطهیر و طهارت برای باطن ما نیست یا هست؟ برای باطن می‌فرمایند سه مرتبه است. خب ایشون همون در مرتبه اول همون طهارت ظاهری رو هم دخیل می‌دونن، چون شریعت، طریقت، حقیقت. ما اگر یه مو از شریعت کم بذاریم به اون حقیقت صحیح و سالم نمیرسیم، نمیرسیم، رامون کج میشه، منحرف میشه، مثل خیلی ها که منحرف شده. چقدر الان عرفانهای نوظهور داریم، چقدر الان ما راههای باطل و منحرف داریم، هر روزم از یه جای صدایی در میاد، یتبعون کل ناعق. اون وقت اونم با زر زیور، اونم با بعضی هم که دیگه بله یه چیزایی هم گذاشتن برای خودشون، یه کمک های مالی و داری و چی و یه دیر دار خودشون جمع میکنن با یه سرصدایی که بعدم گرفتار اطلاعات و زندان و اون مسائل میشن. خب اینجا حضرت امام می فرمایند در مرتبه اول قذارات قوه ظاهریه نفس، قذارات یعنی نجاسات. این نجاسات ظاهری رو باید رفع کرد، برطرف کرد از اعضای ظاهری. خب این منظور ها اون غسل و وضو اینا نیست ها، یه وقت فکرتان نره دنبال اونا. منظور حضرت امام تطهیر ظاهر قوای نفسانی و جسمانی، این رو از لوس معاصی، این منظوره. یه وقت اشتباه نکنیم، اون سر جاشه، اون که ما باید برای اینکه نمازمون درست باشه باید بریم وضو بگیریم، غسل جنابت داشته باشیم، شرایط نماز باید حاصل بشه، اون سر جاشه. فعلا ایشون میفرمایند برای اینکه نماز شما به درگاه خدا مقبول واقع بشه، مقبول، نه اینکه فقط تکلیف شرعی ساقط بشه. ما این قبلا هم گفتیم، دوباره هم تکرار میکنیم، ما در نماز خوندن یه وقت میخواییم تکلیف رو از خودمون برداریم، یه وقت نه، میخواییم گناهانی که مانع قبول نمازه اونا رو میخواییم بزنیم کنار تا نماز به درگاه خدا قبول بشه. اون باز یک شرایط بیشتری داره. لذایشون میفرمایند که باید اعضای ظاهری را نماز گذار از تصرفات شیطانی، اون هم در لباس گناهان کبیره و صغیره پیش میاد، اون هم با توبه نصوح. این رو باید ظاهرمون رو تطهیر کنیم. خب میدونید که این گناهان حالا 40 تاست بیشتر، یه عرض کنم یه علامه که تو کتابش 200 تا گناه نوشته بود، همه هم مربوط به گناه چشم، گوش، زبون. مثلا از همین یه دونه زبون 40 تا گناه، گناهان که از دست، از پا، همه این حرکاتی که در ظاهر هست خطا میکنن، اینو خطا میکنن، چشم خطا میکنه، گوش خطا میکنه. ولی شما میتونی که به قدرت و توانی از ملکه عدالت، عزیزان ملکه عدالت رو امام جماعت هم باید داشته باشی، قاضی باید داشته باشی، خب حالا فقط همین مرجع تقلید باید داشته باشی، همین 3 نفر، یعنی من شما نباید عادل باشین. یه چیزی مشهور شده که باید مثلا امام جماعت عادل باشه، مجتهد علم عادل باشه، نمیدونم قاضی عادل باشه. آقا جون عدالت یه چیزی که هممون باید دنبالش بریم، همه باید در راه خدا مستقیم و معتدل باشیم. خب بنابراین اگر بخوایم معتدل باشیم باید یه ملکه نفسانی برای انجام واجبات و ترک محرمات، حالا اون مستحبات به جای خودش، مکروهات هم به جای خودش، ولی واجبات چی؟ محرمات چی؟ اینا نباید اینقدر تمرین کنیم، ممارست کنیم، جدول اخلاقی برداریم، شب و روز با خودمون کار کنیم تا به قدرتی برسیم که دیگه غیبت نکنیم، دیگه چشم به نامحرم نندازیم. این چشم به نامحرم هم خیال میکنن خطای چشم فقط همینه که تو خیابون به نامحرم نگاه نکنیم، در حالی که اگر به یک کاغذ محرمانه مال رفیقت، مال پدرت، مال خانومت یه چیزی رو تو موبایل گفته برای یکی، موبایل شخصی خودشه، نمیخواد شما بفهمی، نباید باز کنی موبایلش رو نگاه کنی، خب همین میشه خطای چشم دیگه. آیا ما رعایت میکنیم؟ خب اینجا حضرت امام میفرمان که باید عرض کنم این بدن رو از لوث معاصی حفظ کرد تا از فیض و محضر و حصول قرب الهی محروم نمانیم و هیچ کس گمان نکنه که بدون تطهیر اعضای ظاهری، بدون تطهیر جواره از گناهان میتونه به مقام حقیقت انسانیت دست پیدا کنه. نباید این فکر رو بکنه. اول کار این که شما بری سراغ ملکه عدالت، این توجه کردی؟ و حالا این راهکارهایی داره، میگه همینجور آسونه. راه اولش هم توبه است دیگه، اون هم نه هر توبه، توبه نصوح. خب این خیلی کار داره. مراتب توبه رو ما در شرح منازل سائرین در جلد اول از کتابمون اونجا آوردیم چندین ورق، مراجعه کنید ببینید. ما یه غرفه هم در نمایشگاه بین الملل کتاب زدیم، اونجا هم سال اول ماست که این غرفه رو گرفتیم و کتاب ها رو اونجا معرض دیده همه مردم قرار دادیم. چندین کتاب به چاپ رسیده و باز هم چندین کتاب در راه داریم. خب این مرتبه اول که حضرت امام میگه این اسمش تطهیر اعضای ظاهری بدنه. و اما مرتبه دوم میفرمایند تبدیل ملکات رذیله به ملکات حسنه، اون هم با ریاضت‌های نفس اماره. ریاضت هم باید ریاضت‌های مشروع باشه، نه غیر مشروع. مثلا شما دید چشم ضعیفه، بدنت لاغره و مشغله های واجبی داری، حالا میخوای مثلا یه ماه پشت سر هم روزه بگیری. خب این برای صحت و سلامتی بدن ممکنه مضر باشه یه همچه روزه ای. خب اینو باید کمترش کنی دیگه. یا مثلا بیداریش هم میخوای تمام شب بیدار بمونی، خواب رو کم کنی، بعضی اصلا 3 ساعت میخوان، درست نیست دیگه. خب این ما این رو گفتیم که حداقلش 1/4 از 24 ساعت، یعنی 6 ساعت، این حداقل اقلش. بنابراین در مرتبه دوم ایشون میفرمایند با ریاضت‌های مشروع نفس اماله و با توبه سلوکی که در محلش بیان شده. ما غیر از اون توبه نصوحی که برای ترک گناهان داریم، برای تطهیر باطن از لوث ملکات سیئه، اونجا هم ما توبه میخواییم، ولی توبه اینجا با اونجا فرق میکنه دیگه. حالا اگر ما بخوایم به همه این مطالب برسیم که دیگه میمونیم از این که از این تو این کتاب حضرت امام ما جلو بریم. مرتبه سوم تطهیر قلب از تعلق به غیر حق و از توجه به خود و عالم است. این بالاترین مرتبه تطهیره. بعد از اون که شما اعضای ظاهری را از گناهان پاک کردی، بعد از اون که شما عرض کنم که آمدی و ملکات فاضله رو در نفس خودت ایجاد کردی، باید بپردازی به مسئله خانه دل که باید خانه خدا بشی. خب این تطهیر قلب از تعلق به غیر خدا و همچنین ببینید چی می‌فرمایند، از توجه به خود و عالم. اینقدر باید شما مراقب قلبی داشته باشی که این قلب شما فقط یک جا کار کنه و اون در مبدأ باری تعالی، اونجا و اون هم به صورت ملکه مداوم مداوم در هر حال، در هر زمان، در هر مکان، خیلی مشکله. استاد میخواد، جلسات میخواد، از کار میخواد، از بیانیات میخواد، همینطور همینجوری که به دست نمیاد. این نفس را میفرمایند از قذارت حب دنیا و حب نفس که مادر همه امراض است. ما اکثر مبتلا هستیم به محبت دنیا و از این بالاتر به محبت خودمون، به محبت خودمون نفسمون میخواییم، نفسمون خواسته داره. خب گذشتن از خودی نفس، ما وقتی با اون در ارتباط قرار بگیریم، با اون بزرگوار در ارتباط قرار بگیریم، تو فضای بی‌نهایت میریم، محدودیت نداره اونجا. همون حقیقت فطریه رو میگید دیگه. حقیقت فطریه، بله. اون تجلیاتش هم محدود نیست، ولی خود ذات الان امروز میخونیم رسیدن به اون ذات، به اون معشوق محاله، مستحیل. حتی تو عالم عشق، تو عالم عشق هم میگن نمیرسه آدم، ولی خب باید بره، باید دست پا بزنه، باید بره نزدیک بشه، بالاخره تو اون فضای بی نهایت قرار بگیره. نمیشه بگه حالا چون اصل ذات برای من مقدور نیست و چراغ قرمز اونجا و نمیتونم برم، پس من دیگه هیچی نزدیکم نشم. نه، بله، ما باید نزدیک بشیم، بریم ببینیم آثار، تجلیات، اینها خیلی مطالب هست اونجا، خیلی نکاتی هست که اونها باید چیز بشه دیگه، بر انسان مبرهن بشه، مسلم بشه. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اینقدر مطالب هست، اینقدر چیزهایی هست اونجا. حالا یه لمحه‌ای به شما نشون دادن، یه لمحه‌ای شما را داری مثلا میخوایی چکار کنی، مثلا چی میشه؟ من نمیشه کاری کرد، فقط نظر لطفونه. حالا یا نظر قهرشه یا نظر لطفشه، یا نظر قهرشه یا لطفشه، یا مون برای شما رو تون بله عذاب ها و سختی ها و این ها، یا این طرف میاندازه، یا تو جلال یا تو جمال. حالا اونا که تو جمال بیفتن، تو وادی جمال، اونا خیلی راحت دارن، خیلی راحت دارن دیگه. اونم باز اراده اونه چی جری. این خیلی کار داره، این که شما از عالم نفست بیای بیرون و بعد از معلوم سازی نفس به طور کلی، معلوم سازی که دیگه اون انه نفسانی نباشه و انه ربانی باشه، نه انه نفسانی. خب برای این که این رو شما در خودت محقق کنی، باید اربعینیاتی در عدم به سر ببری. اولت عدم بوده، الانم عدم، اعتبارات چی داره برای ما؟ خب بعدم که ما معدوم میشیم، میریم خاک میشیم. خب آیا فکر کردیم که ما نیست هستیم؟ حضرت امام میفرماید نباید توجه به خودی، یعنی خودی تو باید از بین ببری دیگه. وقتی نخواهی توجه کنی، یعنی خودی رو از بین ببری، اون نفس اماره رو، این رو از بین ببری و همچنین توجه به ظواهر این عالم نکنی، این تعلقاتی که در ظاهر هست اینا رو شکار میکنی. و تاریشه این محبت در قلب سالک است از محبت الله، اثری در اون حاصل نشود. این فرموده حضرت امام خمینی رضوان الله علیه است، امامی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، امامی که محبتش در دل همه شماست. و امام هم که از خودش چیزی نداره، اونم رفته سراغ قرآن و سنت و از اینها این مطالب رو گفته. بعد می‌فرمایند اگر محبت دنیا، محبت نفس اماره در دل شما به اندازه ذره‌ای باشه، سیر شما کجاست؟ سیر شما الالله نیست. می‌فهمید الالله نیست، اینم کتاب الالله نیست، بلکه الالنفس، الالدنیا، الالشیطان است. پس باید در مرتبه سیوم ما بیم خانه دل رو از غفلت ها پاک کنیم، از خطورات پراکنده پاک کنیم، تا اون حقیقت فطریه شکوفا بشه در بیاد. و الا تا وقتی ما محجوب به این حجاب ها هستیم، اون حقیقت که در وجود ما هست اون شکوفا نمیشه، در نمیاد، نمیفهمیم و لذا منکرش میشیم. الان خیلی از ما منکرن، میگن یعنی چه که ما در وجود ما یه حقیقتی باشیم، در حالی که حضرت علی میگه اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر و انت الكتاب المبین الذی باحرفه یظهر المضمر رأته القلوب ولم تره العیون. هزار یک دلیل برای این مطالب هست. خب در اینجا ما به عبارتی دیگر از متن این کتاب متعرض میشیم، هرچند مطالب در حاشیه این فصل اول من خیلی مطالب آماده کرده بودم ولی نمیتونیم دیگه اونها رو بگیم. بهتر این که بریم سراغ خود متن این فصل. فصلم خیلی بزرگه، ما یه جاهاش براتون میگیم. خب ما گفتیم که اگر دل را شما از غفلت ها پاک نکنی و هنوز تعلقات در نفس شما باشه، بخوای اینجوری پیش خدا بری، فرمودن که این سیر، سیر الالنفسه، الالدنیا، الالشیطان، این سیر الالله نیست. بعد ایشون در صفحه 72 می فرماید که پس تطهیر از حب نفس و حب دنیا اول مرتبه تطهیر سلوک الالله است، چون قبل از این تطهیر سلوک الالله نیست و به مسامحه گفته می شود سالک و سلوک. بعد می فرمایند باز هم منازلی است، پس از این منزل، یعنی منزل تطهیر نفس از حب دنیا و حب نفس، پس از این منزل منازلی است، خوب توجه کنید، که از هفت شهر عشق عطار پس از اون نمونه حاصل و اون قائل سالک در رحم یک کوچه خود را دیده، یک کوچه خود را دیده و ما در پشت سورها و حجابهای زخیم واقعیم، پشت حجابهای زخیم و اون شهرها و شهریارها را جزء بافتها گمان می کنیم. همین حرفی که خیلی ها میگن اینا تو قرآن نیست، این حرفای شما توی سنت نیست، اینا بافته های شماست، اینا که ابن عربی میگه، اینا که عطار میگه، اینا که بایزید بسطامی، جنید بغدادی و عرفایی که مشهورن، اینا گفته های حضرت علی نیست، گفته های خدا نیست، گفته های ائمه نیست، اصلا عرفان شما عرفان من درابریه، فهمیدین؟ هیچ به عرفان اهل بیت نمیخوره. حالا به این حضرت امام چی میگه؟ هفت شهر عشق عطار. بعد میفرماید اینا میگویند که این بافته های ذهنی ماست. من با شیخ عطار، خوب توجه کنید، من با شیخ عطار یا میثم تمار کار ندارم. خوب توجه کن، ولی اصل مقامات را انکار نمی کنم. همون نامه که به احمد آقا نوشتم، گفتن احمد آقا تو اگر گفته های عرفا رو نمی فهمی بگو من نمی فهمم. نه، منکر نشو، نگو اینا ملحدن، کافرن، تکفیرشون میکنی. آخه به چه دلیل تکفیر میکنی؟ مثل این تکفیری ها که تو عراق و اونجا پیدا شیعر تکفیر میکنن، میکشن. یه زمانی درویش کشی بود، یه زمان همین افرادی که دهن به این سخنان میکردن اینا رو اعدام میکردن، همینا رو برید تاریخ بخونید. ایشون میفرمایند من با شیخ عطار یا میثم تمار کار ندارم، ولی اصل مقامات را انکار نمی کنم و صاحب آنها را از جان و دل طلبکارم و در این محبت امید فرج دارم. یعنی من دوستشون دارم، ابن عربی، این بزرگان اهل معرفت، اینا همه رو من دوست دارم. داره میگه درست، در این محبت امید فرج دارم. تو خود هرچه خواهی باش، تو خود هرچه خواهی باش، ولی من اینجوری نیستم. تو خود هرچه خواهی باش و با هرچه خواهی پیوند زن. مدعی خواست که آوید به تماشاگه دوست، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. یعنی واقعا این مطالب مطالب بسیار مقدسه که اگه کسی نامحرم باشه، محرم این اسرار نباشه، نمیفهمه. ولی در اخوت ایمانی و خلوت روحانی با احباء عرفانی خیانت روا ندارم. احباء عرفانی داره میگه، خوب کلمه رو توجه کنید. آی شنوندگان، آی بینندگان محترم، به عرفا میگه اینا احبای من هستن، دوستان من هستن، من خیانت نمی کنم به اینا. و از نصیحت که از حقوق مؤمنین است به یک دیگر خودداری ننمایم. نصیحت کرده دیگه حضرت امام، خیلی که تو اون نامه احمد آقا جای دیگه همه نصیحت میکنه که بابا اینقدر تکفیر نکنید، اینقدر حرف نزنید. میگن تو فیضیت مصطفی پسر آقا اینا که نمیدونم اسفار میگفته چه کتابی که اینو با انبردست برمیداشتن اینجا اونجا میبردن کتاب رو، نمیدونم ایشونو تکفیر میکردن. این در قدیم که از این مسائل زیاد بوده، حالا یه خورده اوضاع بهتر شده. اصلا شما میدونید یه عده از همین شاگردان آقای پهلوانی رفتن پیش مقام معظم رهبری، صحبت هایی شد. بعد اونجا من یادم ایشون فرمودن که بین آمرز مهدی اصفهانی پیشوای تفکیکی ها و بین آمرز علی قاضی، بین اینها هیچ اختلافی نیست. این حواشی هستن که دست به اختلاف میزنن. خب حالا مطلب زیاده، درد دل زیاده. این هفت شهر عشق، من عرض کنم تا به پایان نرسیدیم، هفت شهر عشق یک طلبه. یعنی سالک باید اول توی تشنگی و طلب پیش بره، بعد از طلب وارد میدون عشق میشه. عشق این شهر دومه. بعد از اون معرفت، بعد از اون استغنا، بعد از اون توحید، حیرت، فقر و فنا. اینا تو اشعار عطار آمده هست. وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است زن پس بی کنار، پس سیوم وادی زن معرفت هست چارم، وادی استغنا صفت هست پنجم، وادی توحید پاک پس ششم، وادی حیرت صعب ناک هفتمین، وادی فقر است و فنا بعد از این، وادی روش نبود تو را. یعنی اگر به مقام فقر و فنا رسیدی دیگه اونجا روش دیگری نیست، دیگه اونجا آخرین ایستگاهه. بنابراین اینها مطالب بسیار ناگفتنی بود که گفته شد و به همین مقدار اکتفا میکنیم. خدا روح مطهر حضرت امام رضوان الله علیه را با ارواح اجدادشون محشور بفرماید و به ما هم یک بصیرتی عطا کند تا اینکه دنبال رو راه صحیح و راه معرفت باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.